بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عبارت عروت الوثقی این بود: و یشترط فیه امور، در زکات مال و تجاره، حالا چه واجب چه مستحب، شرایطی هست که عروه پنج شرط داره ذکر می‌کنم. اول بلوغه حد نصاب احد نقدین، که مال و تجاره قیمتش به اندازه یکی از نقدین باشه. فلا زکات فی ما لا یبلغه. اینجا روایاتی که ما داشتیم، این همه روایت در زکات مال و تجاره، مسئله حول درش مطرح نبود که بگید مثلا یه سال بگذارد آخر سال. حالا دلیل درش نصاب درش مطرح نبود که بگید که به حد نصاب برسه. اینو از کجا ما بگیم این نصاب را؟ اینجا ادله خلاصه سرد و عدل لطن، همطور که قطار بخواییم بکنیم از باب بی دلیلی دلیل های زیادی دنبال هم آوردن. یه دلیل که شاید عمده عدلش باشه اجماعه. دیروز ما عبارات رو خوندیم: معتبر، منتها، اینا همه داشتن علماء اسلام اینجور میگن علیه علماء اسلام. در منتهای علامه گفت و اگر نرسه به حد نصاب زکار ندارد اجماع. صاحب حدائق با اینکه اجماع رو قبول کرد، گفت که اجماع نزده، گفت مجمع علیه من الخاص و العامه، ولی معذالک چون از سبک ایشون اینجوریست که خیلی پشمی به کلاه اجماع نمیبینه، فرمود خلاصه محل اشکاله، برای اینکه اطلاق روایات اقتضا میکنه که نصاب معتبر نباشه. شاید اینو که مثلا صاحب جواهر در تعبیر داره میگه مسئله مسلم بوده تا اینکه بعضی از متأخرین وسوسه کردن، تعبیر به وسوسه میکنه، همچی چیز نظرشه. علی عالم صاحب حدایق با اینکه اجماع را اقرار میکنه، اجماعی عام و خاص است، خود ایشون فرمود اطلاق روایات اقتضا میکنه که نصاب معتبر نباشه. علی عالم پس یه دلیل اجماع که اجماع فریقین هم هست. دلیل دیگری یک کسی بیاره، برای قطار بکنیم هم تو، دلیل دیگری یک کسی بیاره اصل، بگید که تا به حد نصاب نرسیده شک میکنیم که آیا زکات لازمه یا نه، از عدم تعلق الهینی که به حد نصاب برسید. البته این جوابش خیلی واضحه، برای که وقتی که اطلاق روایات اقتضا بکند عدم نصاب را، اصل در مقابل دلیل محکومه. حالا بالاخره یه دلیل دیگه میشه اسم خود بیاد اصل. دلیل دیگری که در کلمات نوعا به این اتکا میشه، هم صاحب جواهر هم مرموز آرزا می فرمان که اصلا ما روایات زکات مال و تجارت که نگاه میکنیم، میبینیم موضوع را همون مالی که عبارت باشد ذهب و فضه، اون موضوع زکاته. در حقیقت از روایات اینجور فهمیده میشه که مال یعنی چیزی که ملاک ارزش اشیاءه، که همون ذهب و فضه بوده، نقدن پول، خلاصه پول، ثروت، پول. اگر صامت باشد، ثابت باشد، یه سال که برش بگذره متعلق زکات وجوبه. ولی اگه متحرک باشه، پول در گردش باشه، پول در گردش همین که باشه تجارت میکنی، اگه همون مال مضطرب شد، تعبیر در روایات اینجوری داشت، ازا حرکته او یا المضطرب به ماله، اگه همین مال در گردش باشن اون وقت زکاتش مستحبه. این همه روایاتی که در مال یتیم و مجنون داشتیم میگفت لیتفی مال الیتیم زکات الا ان یتجربه فا این توجربه، وقت مثلا زکات داره فزکهی، یا ازا حرکته فزکهی، که در حقیقت زکات همون ماله. کل مال عملت به ففیه زکات، موضوع را اون مال قرار داده. ولذا یادتون باشه مرحوم آقارضان می فرمودن این که مال و تجاره رو میان تعریف میکنن، میگن ما ملک عقد معاوضه، کد عقد معاوضه، که این مال فعلی را موضوع میخوان قرار بدن. ما میتونیم بگیم اونی که موضوع زکات مال و تجارت، اون مال اول شما. پس بهتر نیست که بگو موضوع زکات در اینجا کل مال او بزده مال آخر، مثلا لل استربا. موضوع زکات مال و تجارت همونیست که اگه خودش میموند یه سال زکاتش واجب بود، همونو اگه در گردش آوردی زکاتش مستحبه. کل مال عمل تده فزکهی ازا حال علیه الحول یا ففیه زکات یا علیه ففیه زکات، اون مال یعنی همون مال اولی که او پولی که شما به کار انداخته، ولو حالا او پولا رو داده پارچه خریده، اما شما به پارچه به ما انهو پارچه توجه نداری. اگه بگم آقا اون پولا چشون اینا پولا مثل، چون به این پارچه به ما انهو پولون و بعدم به آخره میزاد و پول رو اضافه میکنه به این توجه داری. پس موضوع زکات مال و تجاره همون پوله، و پولم اوزا نقدین بوده، حالا اسکناسه اوزا نقدین بوده، پس همون پول اگر بمونه یه سال زکاتش واجه. اگر حرکته عملت بهی اتجرت بهی، اون وقت زکاتش مستحبه. پس وقتی که موضوع زکات مستحب همونیست که اگه خودش میمون به شخص زکاتش واجب بود، وقتی که در اونجا نصاب معتبر بوده، در نقدین نصاب معتبر بوده، اینم همونه، این دیگه چیزی جدایی نیست، همون پوله، مثلا پول در گردش به عنوان این جنس که پارسس و گندم، به این نظر ما بهش نگاه نمی کنیم، به این دید هیچ وقت بهش نگاه نمی کنیم، باید به عنوان پول به این نگاه کرد. پس الپول و علا قسمه این پول و صادتون زکاتش واجبه، پول و متحرک زکاتش مستحبه. وقتی که زکات پوله، خب پول که ما بلوتر گفته نقدن نصاب داره، تو مثلا فرض بگیر که نصابش هم همون 20 دینار و 200 درهم بوده، این تقریبا بهترین بیانی است که براش کردن هم مرحوم آزارزا دارن هم صاحب جواهر رو، که انه رو این مثل این که تکیه دارن. این خلاصه دلیل سومش، اجماع و اصل و اینم این بیان که این زکات مال و تجاره همون زکات نقدین، چیز دیگه نیست اصلا، مثلا نقدین متحرک. یه بیان دیگری کردن، گفتن که ما میبینیم این همه نصوص داریم زکات مال و تجاره،
اسم نصاب نیورده، خلو و نصوص، مثلا نصوص خالی نصابشو بیان نکرده با اینکه در مقام حاجت بوده. پس معلوم میشه اتقاء شده به همون نصاب نقدن، و الا اگه نصابش غیر نصاب نقدن بود خب باید بیان بکنن. این همه روایات در مقام بیان، اونی که میشه بگیم اتقاء بهش شده باشد همون نصاب نقدنه. خلاصه خوب به نصوص از بیان نصاب اینم نه این اصل نه او اصل این گفتیم جوابش اطلاق نصوص بود، اطلاق نصوص اصل حزبه می بود. یه بیانی دیگه میگه این همه روایات در مقام بیان، همه چیزشو گفته نصابشو نگفته بایی که در مقام بیان بوده. پس معلوم میشه در نصابش اتقاء کرده به یک چیز واضح روشن، و اونی که در آخر واضح و روشن بوده نصاب رقدن بوده. این هم یه بیان از این اشکال داره. مرحوم آقای حکیم یه اشکال میتونه اشکال که وارده، میگه اگه نصوص اجمالا میگه بدون نصابی داره، آن نصابشو معین نکرده بود، شما میتونستید بگید خب این اتقاء کرده در بیان نصاب به نقدن، اما نصوص اصلا اشعار به نصاب نداره. خب که اصلا این نصاب نداشته باشه، میگه ما قول دادیم همه چیز نصاب داشته باشه، چنون که ابو حنیفه در غلات اربعه نصاب و منکر بود، میگه اگر چنون که یه دونه خورمام به این درخت شما امسال هست، این یه دونه خورمام باید یه دعیفش بده، میگه ما قول دادیم که همه تا نصاب باشه. یعنی یکی از عدله ما این که عامه اینجور قائل هست. اون وقت حال تازه بهتون بگم عامم یه روایت بیشتر حسابی، روایت حسابی هم یکی رو داشتن از پیغمبر اعظم، بله از عمرم نقل میکردن زکات مال و تجاره، اما روایتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن همون روایت سموره بود که کان یامرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نخرج صدقه مما نعده للبیت، اینم که توش اسم نصاب نیست که. علاوه حاله اگه ما اشعاری در روایات اونام به نصاب بود اونام باز یه دلیل ما ذکر میکردیم، اینم نیست در کلمات اونام نیست. خب حالا پس خلوب نصوص اگر نصوص اشعار به اصل نصاب داشت مقدارشو بیان نکرده بود، ما میگفتیم در بیان مقدار اعتماد شده به نقدن، اما وقتی که اصلا اشعار به اصل نصاب در روایاتی خوشگاه نصاب نداشته باشه، نگه ما قول داریم هر چه زکات داره نصاب هم داشته باشه، این خداوند نصوص این چیز سوسی. بیان دیگری که کردن براش دلیل این که ما در باب نقدین روایات داشتیم که ذهب زکات نداره تا به 20 دینار برسه، فضه زکات نداره تا به 200 درهم برسه. اطلاق اون روایات اقتضا میکنه که ذهب و فضه ولو بشن مال و تجاره، صرافا ذهب و فضه مال و تجاره کنه، اطلاق اون روایات اقتضا میکنه که ذهب و فضه، اطلاق احوالی سوا این که این ذهب و فضه مال و تجاره باشن یا مال و تجاره نباشن ثابت باشن، تا به 20 دینار و 200 درهم نرسه زکات نداره. وقتی که به اطلاق احوالی اون روایات تمسک کردیم و گفتیم ذهب و فضه هم که مال و تجاره باشن زکات ندارن تا مادامی که به حد نصاب برسه، به عدم قول به حسن میگیم سایر مال و تجاره ها دیگه اینجوره، بلکه مال و تجاره اگه نصاب داشته باشه همه جا داره، این نداره هیچ جا نداره. خب اینم جوابش اینه که شما با این زور عدم قول به حسن، اولا عدم قول به حسن حجت نیست، قول به عدم حسن حجته، یعنی عنوان کرده باشن و قائل به عدم فصل باشن. تازه اگه زورم بزنی و از عدم قول به فصل قول به عدم فصل روز کنی تازه میشه به اجماع. خب همون اجماع اول که از اون اجماع اول که جردم کلوفتر نید یه لازم نید این زور رو بزنی. بله اونجا میگفت که تعدیق و مدتی که بجوری میشه پلو. خب چه دعایی داریم تعدیق بخوریم مثلا ما اول پلو آماده میخوریم. حالا ما او اجماعی که اول داشتیم که معتبر و منتها و اینا همه گفتن اجمع علماء اسلام شما اونو نادیده میگیری اینجا میایی به زور یه اجماع مرکب درست میکنی. خب همون اجماع بسیط اول که گردن کلاسته رزینه. علایانه این هم مثلا فرض دیگه یه دار. دلیل دیگری روایت اسحاق ابن عماره که خواستن ازش استفاده بکنن. حالا بیانید روایت اسحاق ابن عمار میشه استفاده کرد نصاب را. روایت اسحاق ابن عمار روایت هفتم باب اول ابواب زکات و ذهب و الفضه. و ان علی یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم ان عدیه ان اسماعیل ابن مرار ان یونس ان اسحاق ابن عمار ان ابی ابراهیم علیه السلام که حضرت موسی بن جعفر باشه. روایتش بعد نیست. اسحاق ابن عمار صحیح هست اما موثقه. اسماعیل ابن مرار هم مورد وثوقه. قال قلت له میگه به حضرت موسی بن جعفر عرض کردم تسعون و مئه درهم و تسعت و عشر دینارم اعلیها فی الزکات شیئون. 190 درهم داریم که به حد نصاب نیست. 19 دینارم باز به حد نصاب نیست که هر کدوم از درهم و دینار به حد نصاب نیست. حالا با هم که به تسعونیم به حد نصاب نیست. این رو اهل سنت قائل بودن که احد نقدن متمم دیگری میشه در نصاب، متمم دیگری میشه در نصاب، ولی ما قائل نبودیم. روایاتی هم داشتیم که زمینه به هم نمیشه. اما حالا این روایت میگه اینا با هم زمینه میشن. فقال حضرت فرمود ازت تمه از ذهب و الفضه اگه ذهب و فضه با هم جمع بشن فبلغ ذلک مئتی درهم صفیه الزکات با هم که جمع بشن به قد 200 درهم بشه این درش زکات هست. خب این معارض است با اون روایاتی که ما داشتیم احدهما متعمل دیگری نیست. اگه بخوایم توجیه بکنیم این روایت را مخصوصا به قرینه زه بگیم اینجا جایی رو داره میگه که ذهب و فضه مال و تجاره باشن. اگر زکات ذهب بخوایم بدیم بله باید 20 دینار باشه. زکات فضه بخوایم بدیم اونم باید 200 درهم باشه. اما این زکات ذهب و فضه نیست. این یه صرافی است که تعدساتش طلا و نقرش با هم مال و تجارهش اینقدر میشه که این زکات مال و تجاره باشد. مثلا به قرینه یه زیر روایت حالا میگیم از اتما از ذهب و الفضه فبلغ ذلک مئتی درهم ففیه الزکات. چرا حضرت وقت دلیل میاره؟ لأن عین المال اب دراهم. فرمان اصلا اونی که پولش در جامعه و مقیاسه همه چیزا میشه تو بازار او درهمه. باقی چیزا دیگه رو در مقام ارزش با پول مقایسه و درهم مقایسه میکنن. لأن عین المال از دراهم. اونی که عین پول است و ملاک ارزش و تقویم اشیاء او درهمه. و کل ما این روایت درست میشد خیلی فتح باب میکرد برای ما در باب زیاد خوزانده شما خوشم اشاره میکنه. و کل ما خلد دراهم هر که غیر از درهم داریم من ذهب او متاع چه ذهب چه متاعهای دیگر فهو ارزون مردود ذالک الی دراهم فی زکات و دیار. اونی که ملاک ارزش و تقویم اشیاء درهمه، باقی چیزی دیگه متاع ارز، جمعش هم عروض یعنی متاع، میگه خود طلا متاع. الان تو اینجوریه، الان هم طلا خود جنده به عنوان پول دیگه مقایسه میشه، پول ذهب هم روز متاع. فرماد کل ما خلد دراهم من ذهب او متاع. حالا اونی که ما اینجا خیلی میتونیم روش تکیه کنیم این متاعشه. میگه متاعم ارز و مردود و یه الاد دراهم سه زکات و دیا. خب متاعی که زکات داشته باشه یه همون مال و تجارت دیگه، برای اینکه در غلات اربعه اون نصابش به وفق بود، به پول نبود. انعام ثلاث هم درست متاعه، اما اونام چلتو و به عدد بود، خلاصه به چلتو و پنجتو و اینا. اون متایی که به پول در میاد و زکات توش باشه، لابد همین زکات مال تجارت دیگه. میگه همه اینا ارزون یه متاییست که مردود است الی دراهم، یعنی با درهم حسابش میکنن، سر زکات و دیار. هم در باب زکات که وقت میشه زکات مال تجارت دیگه لابد، هم در باب دیات، وقت معناش این میشه که اون شش چیزی که در دیات میزان قرار میدن، از این روایت باید بگم درهم ملاکه نقره و باقی دیگه سیاه مثلا شطور و طلا و اونا دیگه هله و اینا، اونا از بعضی روایات دیگه استفاده میشه، مطابق احتیاط هم همینه، در از بعضی روایات دیگه استفاده میشه که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از باب این که 100 شطور یا 1000 دینار یا مثلا فرضی 2000 گوسفند یا 200 حله، اینا مطابق 10000 درهم بوده. اونی که دیه بوده همون 10000 درهم بوده. روایتی هست روایت حضرت علیه که میگه که نسا یعنی دیه 10000 درهم بوده، ثم جعل رسول الله صلی الله علیه و آله لأهل البادیه اغل را و لأهل یمن حله را. به نظر یعنی اینجوری باشه برای تفصیل امر براشون بوده که به قیمت اون روز 200 حله 10000 درهم بوده، که اون وقت ما این روز بیاییم بینچینیم بگیم 200 حله این مشکل میشه. علای حال این روایت ظاهرش این است که متاعی اگر متعلق زکات باشد با درهم حساب میکنه. خب اون متاعی که متعلق زکات باشد و ما بخوایم از راه ارزش زکات براش درست کنیم، غیر از مال و تجارت چیزی نیست، برای اینکه غلات اربعه و انعام ثلاثه اونا حسابش شده نقد اینن که خودش نصاب داره. پس بنابرای از این روایت میفهمیم که معلوم میشه مال و تجاره همچین نیست که بی نصاب باشه، بلکه در باب زکات به حساب درهم باید حسابش بکنن. پس اون وقت نصابش همون نصابه درهم میشه. زیل روایت ظاهرن بد نباشد، بشه بهش تمسک کرد. فقط اشکالی که هست این است که صدر روایت اقتضا میکرد که اگر ذهب و فضه هر کدوم کمتر از نصاب باشد، به دیگری تسلیم کنن نصاب را، و اینو اهل سنت قائلن، اما روایات ما برخلاف بود و ما قائل نیستیم، مگر اینکه به زیل قرینه قرار بدیم. به قرینه زیل بگیم او صدرن که ذهب و فضه رو میگه، ذهب و فضه مال و تجاره این رو میگه، و اگه اینجور باشه یه صرافی باشه که ذهب و فضه مال و تجارشه، این وقت یه به هم زمینه میشه. پس رو هم رفته به این روایت اجمالا میشه تمسک کرد. اون وقت یه خورده از این روایت نازل‌تر، روایت دوم این باب در باب ذهب و فضه زکات دینار، در ذهب دینار 20 دینار، در نقره 200 درهمه. اما یه روایت داریم که روایت دوم این بابه، صحیح هم هست، و عنه عن ابیه عن حماد عن حریز عن محمد بن مسلم قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الذهب کم فیه من الزکات، زکات چقدر، این ذهب چقدر چلش زکات داره. قال اذا بلغ قیمته 200 درهم علیه الزکات، در صورتی که مسلم فقه ما بود که ذهب نصابش مستقله. این که اینجا میگه اگه 200 درهم باشه، بگیم باز هم کنیم توجیه کنیم، بگیم اون روایاتی که میگه 20 دینار زکات نقده اینا میخواد دیگه، این روایت که ذهب و به قیمت درهم حساب میکنه، ذهب یه شمال و تجارت، و معمولا ذهب صراف ها یا مثلا زرگرا مال و تجارتشون بوده. اون وقت پس ذهب در صورتی که مال و تجاره باشن، اینو دیگه به درهم باید تقویم کرد، پس معلوم میشه نصاب درش معتبره. البته اینا دیگه چون یه مسلم است که نصاب معتبره، به زور داریم میخواییم به اینا مثلا فرض بگیریم مثلا رو درستش کنیم. و علاقی حالا مسئله ظاهرا اجماعی فریقینه، و همطور که صاحب جواهر میفرمان دستاسه این بعض متأخرین لا یوتنا بها. خب حالا در نصاب اول اجماعی مسلمین، این نمال اشکال در نصاب دوم، در نقده این نصاب دوم هم داشتیم. اینجا در باب نقده این اهل سنت با این که با ما در نصاب اول هماهنگ بودن، در نصاب دوم ابو حنیفه با ما در نصاب دوم هماهنگ بود در نقدن، یعنی بعد از 20 دینار 4 دینار بود و بعد از 200 درهم 40 درهم. یعنی اگر شما 230 درهم داشته باشی، همون 200 تاش زکات داره، 30 تاش نداره. اما اگه 240 تا شد، وقت 40 تاش زکات داره. 20 دینار که زکات داره، اگه 23 دینار بشه 3 دینارش زکات نداره. 24 دینار که بشه، وقت 4 دینار هم زکات داره. پس در باب نقدین غیر از نصاب اول، نصاب دومی هم بود و نزد ما شیعه مسلم بود، روایات ما دلالت داشت. اهل سنت فقط ابو حنیفه نصاب دومو در نقدین قبول داره. شافعی و مالک و احمد فقط یه نصاب برای نقدن قائلن، دیگه نصاب دوم قائل نیستن. میگن وقتی که به 20 دینار و 200 درهم رسید، دیگه هرچه هست باید یه شلومو بدی. این در باب نقدن. در مال و تجارم اتفاقا همینجور معاش کردن، همونطور که در نقدن میگفتن اینجا همینجور گفتن. حالا اون وقت ما چه کنیم؟ در نصاب دوم فقهای ما همینطور که در مال و تجارت نصاب اول قائلند و میگن نصابش نصاب نقدینه، نصاب دوم هم قائلند، میگن اگر مال و تجارت از 20 دینار یا 200 درهم بالا افتاد تا به 4 دینار و 40 درهم نرسد، او مازادش عفوه. حالا اینو مشهور از فقهای ما اینو گفتن. شهید ثانی در فواید القواعد اشکال کرده، گفته به چه دلیل نصاب دوم اینجا قائل باشیم، همون نصاب اول، همونطور که اهل سنت هم مشهور میگن همون نصاب اول و یه نصاب دوم نشه، به چه دلیل؟ بعد سبک ایشون در مداره گفته به همون دلیل که نصاب اول ثابت کردیم، نصاب دوم ثابت. یه چند تا روایت محکم و مطمئن داشت غیر از اجماع و اینجور چیزا که میگفتن چیزی نبود. همون مرجعه اینی که از شیعه نصاب اول رو گفتن دوم هم گفتن، پس بنابراین نصاب دوم هم داریم. اینجا عبارت از مدارک من اینو نقل کردم چون قواعد شهیده که ما نداریم، مدارک اینجوری داره، میگه ما ذکرهو جدی فی حواشی القواعد، جدشون که شهید ثانی باشه، من انه لم یقف علی دلیل یدل علی اعتبار نصاب ثانی هنا، گفته من واقف نشدم بر یه دلیلی که نصاب دوم اینجا ثابت بکنه، و ان العامه صرحوا به اعتبار الاول خاصه، شهید گفته اهل سنت همون اول رو گفتن، مثال اول را دومو نگفتن، ایشون میگه این که من جد من گفته غیر جایه. چرا؟ لان نده گفت این امومزاده هم فرزند همون امومزاده است، همون دلیلی که نصاب اول رو ثابت میکنه نصاب دوم هم ثابت میکنه، لان دلیل علی اعتبار الاول هو بعینه از دلیل علی اعتبار ثانی، به دلیلی که همون اجماع بود یا روایت اسحاق بن عمار مثلا ادارت داشته باشه. نه شهید گفت اهل سنت نصاب دوم رو نگفتن، میگه ای که نگفتن برای که در نقدن نصاب دوم رو نگفتن، در نقدن هم توی که گفتن فقط ابو حنیفه نصاب دوم میگفت، اونا دیگه قائل نبودن. مثل میگه و جمهور انما لم یعتبر الثانی هنا لعدم اعتبارهم له فی زکات نقدن کما ذکره فی تذکره، همجورم هست از باب این که نصاب دوم اونا در نقدن قائل نبودن، خب اینجا که فرع اونه پس اینجا قائل نشدن، پس بنابراین نصاب مال و تجاره همون نصاب نقدینه، نصاب پوله، اینم پوله، مثل پول برگردش، وقت و چون ما در پول ثابت دو نصاب قائل بودیم اینجا دو نصاب قائلیم، لذا عرمت الوسقی فرماد و ظاهر انهو کن نقدین فی نصاب ثانی ایزن، و این تشکیک شهید این مورد توجه نیست. عمده همین است که عرض کردم از مجموع روایات زکات مال و تجاره لیس فی مال یتیم زکات الا ان یتجر به الا ما عملت به کل مال عملت به فیه زکات، اینا همه میفهمیم اصلا زکات همون زکات ماله، اصلا مال زکات مال تجاره همون زکات نقدینه، چیز دیگه نیست، منطقه نقدینه در گردش، بنابراین ماهیت هم یکیه، منطقه اگه ثابت باشه به نحو وجوبه، اگه متحرک باشه به قول ما به نحو استحبابه، بنابراین نصابن هر دو درش ثابته. انهو قال لعبی عبدالله رجلون اندهو مئه و تسعه و تسعون درهمه و تسعه تا عشره دیناره، فقال الله لیس علیه زکات ست دراهم ولا ست دنانی حتی یتمه. قال زراره و کذالک هو فی جمیع الاشیاء، از این میخواد شما استفاده کن؟ نه، این و کذالک هو فی جمیع الاشیاء معنیش اینه که یکی از چیزای ما فیه زکات در نصاب متعمل دیگر نیست، نظیر اون روایتی که داره اگر یه کسی 29 تا گاو داره و 30 تا گوسفند به هم زمینه میشه میگد نه نه چرا ببین آقا این روایت اول گفت 199 تا درهم داریم و 19 تا دینار زکات میدیم، اونی که تو ذهنش اون مطلبی بوده که اهل سنت داشتن که بعضی متمم بعضی دیگه، حتی بعضی گندم دو هم گفتن که اگر گندم تنها به حد نصاب نی، جو تنها به حد نصاب نی، و احد هما متمم دیگری باشه. اینجا میگه ای زکی ها فقال الله، یعنی لا یکمل احد ما فیه نصاب، احد ما فیه زکات به دیگری در نصاب، وقت و کذالک هو و فی جمیع الاشیاء، یعنی گوسفند هم همینطوره، گندم هم همینجوره، شتر هم همینجوره. نه یعنی نه یعنی نصاب داره، یعنی احدهما مکمل دیگری در نصاب نیست. پس اونایی که نصاب داره احدهما مکمل دیگری نیست، اما حالا مال و تجاره نصاب داره یا نداره اونو دلالت نداره. این فرض طلا نصاب داشت، نقره نصاب داشت. سوال میکنه اگه یک کدوم کمست به دیگری تکمیل میشه؟ اینطور که اهل سنت میگن، میگه نه آقا جون، هر کدوم سی خودش باید به حد نصاب باشه. اما حالا مال و تجاره نصاب داره، یعنی اینو در مقام بیان نیست. نمیگه و کذالک هو فی جمیع الاشیاء، یعنی همه اشیاء نصاب داره. اگه این دلالت میکنه به اینکه یعنی همه اشیاء نصاب داره، این استدلال شما درست بود. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه در تمام اشیایی که زکات داره هر کدوم مستقلا حساب میشه، به هم زمینه نمیشه. این گذشتیم از این. حالا مسئله بعدی، اثانی مضی الحوض، یه باشه برای شنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.